أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود. رسیدیم به تنبیه سوم تحت عنوان تخلص از حرام به وسیله حرام. گفتیم اگر کسی در یک امر حرامی واقع بشود و خلاص شدن از اون حرام به وسیله یک عمل حرام دیگری باشد، در اینجا چه حکمی دارد؟ مثال این مسئله همون مسئله خروج از ملک قصبی بود. اگر شخصی در ملک قصبی قرار دارد، میخواهد از این قصب تخلص پیدا کند، راه او همان خروج است که از ملک قصبی خارج بشود. خود این خروج چون تصرف در ملک غیر است، باز حرام است. اگر کسی که در این قصب واقع شده است، وقوعش به سوء اختیار خودش باشد، یعنی خودش قاصبانه این ملک رو قصب کرده و الان هم میخواهد از او خارج بشود، در این فرض گفتیم که 5 قول در مسئله وجود دارد که ما تا به حال 2 قول را مورد بررسی قرار دادیم و ان شاء الله در این جلسه وارد می شویم در قول سوم. نظریه سوم در باره خروج از ملک قصبی دیدگاه مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف است و همچنین محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه این نظریه را تأیید کرده اند. نظر مرحوم شیخ آن است که می‌فرماید خروج از این ملک غصبی واجب است و نه حرمتی دارد و نه اینکه حکم معصیت بر او جاری می‌شود. بس نظر مرحوم شیخ این می شود که این خروج مطلوب است، واجب است و بر او ثواب مترتب می شود. این خروج حرام نیست آنچنان که قول اول محقق قمی می فرمود. حکم معصیت هم بر او جاری نمی شود آنچنان که صاحب فصول می فرمود. پس بنابراین طبق نظر مرحوم شیخ این خروج یک عمل واجبی است که این مکلف داره انجام میدهد، مطلوب مولا هست، هیچ نوع منقصتی هم در او نیست، نه عنوان معصیت بر او صدق میکند و نه اینکه حکم معصیت را دارد. هیچ کدام از این دو مورد بر خروج منطبق نمی شود. این نظریه مرحوم شیخ. محقق نائینی هم این نظریه را تأیید فرموده اند. خب حالا که مدعا روشن شد، باید بریم سراغ دلیلش. همانطوری که ملاحظه فرمودید، مدعای مرحوم شیخ دو بخش دارد. بخش اول این که خروج واجب است. بخش دوم خود به دو بخش تقسیم می شود، یکی این که خروج نهی و خطاب تحریمی ندارد، دوم این که خروج حکم معصیت هم بر او مترتب نمی شود، یعنی نه معصیت حقیقیه است و نه معصیت حکمیه. خب حالا باید استدلال هر کدام را بیان کنیم. در اینجا در رابطه با این که این خروج واجب می شود دو تا بیان داریم. یک بیان، بیان مرحوم شیخ، یک بیان، بیان محقق نائینی اعلی الله مقامه. بیان مرحوم شیخ از طریق وجوب مقدمی وارد می شود که سه تا مقدمه دارد. یک، اولین مقدمه این است که خروج از دار غصبی مقدمه تخلص از حرام است. خروج از این ملک غصبی مقدمه است برای اینکه مکلف از این حرام که غصب است تخلص پیدا کنه. این یه مقدم. مقدمه دوم این است که تخلص از حرام که همون غصبه واجب است به حکم عقل. این که انسان خودش رو از معصیت و حرام خلاص بکنه این واجبه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که مقدمه واجب هم واجب است. پس ما الان یه دونه ذل مقدمه داریم، بهش میگیم چی؟ تخلص از حرام، تخلص از غصب. یه دونه مقدمه داریم و اونم خروج. خروج میشه مقدمه، تخلص از غصب که حرام است میشه ذل مقدمه. اون ذل مقدمه که تخلص از حرام باشد اون واجبه. مقدمه او هم که خروج باشه اینم میشود واجب. اخ مقدمت الواجب واجبه. این دلیلی است که مرحوم شیخ آورده. بیان دوم، بیان محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم نائینی این خروج را واجب نفسی می داند، نه واجب مقدمی می داند. مرحوم نائینی این خروج را می فرماید این چیه؟ واجب نفسی است. توضیح ذلك برای اینکه بیان محقق نائینی و استدلال ایشان روشن بشود، باز دو تا مقدمه را بیان می کنیم. یک، مقدمه اول این است که رد مال به مالک خودش واجب نفسیه. این که یک مالی از دیگری در دست ما هست و اون هم راضی نیست که در دست ما باشه، ما این رو برگردونیم به اون مالک خودش، این رد مال به مالک این می شود چی؟ این می شود بله واجب. وجوبش هم وجوب چیه؟ بله نفسی است. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که ایشان می فرماید رد مال به مالک دو جور می شود. یک وقت این مال که در دست ما هست مال منقوله، قابل جابجایی است، مثل کتاب، مثل قلم، مثل لباس. این یک قسم. در اینجا رد این مال به مالک آن است که ما اون مال رو ببریم و تحویل مالک بدیم. این مال رو وقتی داریم تحویل مالک میدیم، اون لحظه تحویل دادن به مالک اینو بهش میگیم رد المال الى مالک. اما گاهی مال مال غیر منقوله، قابل جا به جایی نیست، مثل خانه، مثل زمین، اینها الان قابل جا به جایی نیست. فرموده است در اموال غیر منقول رد مال به مالک به تخلیه اون هست که ما این را تخلیه کنیم، یعنی اون اشغالی که در اونجا کردیم این اشغال رو برطرف کنیم. اینو میگن رد. در اموال غیر منقول رد مال به مالک به معنای تحویل دادن نیست، چون قابل تحویل نیست، غیر منقوله. اینجا رد به معنای تخلیه است، یعنی اون اشغال که اون خانه اشغال شده این اشغال رو تمامش کنیم. اینجا میشه رد المال به مالکه. خب حالا که این مقدمه دوم روشن شد، مرحوم نائینی میفرماید خروج از این خانه قصبی این مصداق تخلیه میشه. وقتی که مصداق تخلیه شد در این صورت چی میشود؟ رد مال داره صورت میگیرد. پس در اینجا رد المال به همین خروجه. پس این خروج عنوان رد الماله، عنوان تخلیت الماله. ما الان داریم این مال رو تخلیه میکنیم، یعنی از تحت اشغال خودمون خارجش میکنیم. پس بنابراین اینجا خروج خودش وجوب نفسی دارد، به این معنا که داریم چیکار میکنیم؟ رد مال میکنیم به مالک، این را بر میگردانیم به مالکش. پس بنابراین در اینجا الان این خروج مصداق رد مال به مالک واجب نفسیه، پس این خروج وجوب نفسی پیدا می کند. این فرمایشی است که در اینجا محقق نائینی اعلی الله مقامه فرموده. خب تا اینجا این مسئله روشن شد که بخش اول مدعای مرحوم شیخ و مرحوم نائینی ثابت می شود که این خروج واجبان. منتها مرحوم شیخ می فرماید وجوبش وجوب مقدمی است، مرحوم نائینی می فرماید وجوبش وجوب نفسی است. اما بریم سراغ بخش دوم که این خروج حرام نیست و نهی ندارد. یک، این خروج حکم معصیت هم بر او جاری نمی شود. تفاوت این دوتا رو که در جلسات گذشته مفصل گفتیم که در اینجا بحث نهی تحریمی و این که این خروج معصیت حقیقی است یه بحثه، و اما این که بگیم این خروج معصیت حکمیه یه بحث دیگریست. این دوتا رو عزیزان باید از هم تفکیک کنیم. این که بگیم خروج حرام بالفعل و معصیت حقیقیه، این نظریه محقق قمی بود که بگیم این خروج الان نهی دارد. اما این که بگیم خروج نهی بالفعل ندارد اما ملاک معصیت را دارد، که اصطلاحاً بهش میگیم معصیت حکمی، این نظر صاحب فصول بود که ما هم همین نظر را تقویت کردیم. خب در هر حال مرحوم شیخ هر دو را نفی میکنند، یعنی مرحوم شیخ هم نهی بالفعل و معصیت حقیقی را نفی میکنند و هم این که حکم معصیت، یعنی معصیت حکمی که نظر صاحب فصول بود، این را هم رد می کنه. خب حالا باید ببینیم که دلیلشون چی. اما این که نهی بالفعل ندارد، یعنی این خروج بالفعل الان نهی ندارد. دلیل مرحوم شیخ تکلیف مالایطاق است. توضیح ذلك، توضیح این مسئله متوقف بر بیان دو مقدمه است. یک، مقدمه اول این است که ما در بخش اول ثابت کردیم که این خروج واجب است، وجوب بالفعل دارد. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که اگر در کنار وجوب بالفعل نهی بالفعل هم وجود داشته باشد، یعنی بگیم این خروج هم وجوب بالفعل دارد هم نهی بالفعل دارد، خب در اینجا تکلیف مالایطاق میشه. بالاخره این آقایی که الان در زمین قصبی است خارج بشود یا خارج نشود؟ میگید وجوب بالفعل داره یعنی باید خارج بشه، میگید نهی بالفعل داره یعنی نباید خارج بشه. خب نمیشه همچین چیزی که یک شیء واحد هم وجوب داشته باشد و هم حرمت داشته باشد. بالاخره این آقا الان در وسط این ملک قصبیه، چیکار کنه؟ خروج واجبه؟ خب برو بیرون. خروج حرامه؟ خب نرو بیرون. اما هم بگیم برو بیرون و هم بگیم نرو بیرون، تکلیف مالایطاق میشه. فعلاهازا نهی بالفعل اصلا معنا ندارد. و اما این که این خروج حکم معصیت را هم ندارد، حکم معصیت یعنی این که این آقا الان نهی بالفعل ندارد، اما قبل از آن این که داخل در این ملک غصبی بشود یه خطابی داشت که لا تقصب، بعد از آنی که وارد دار غصبی شد الان میخواد خارج بشه، این نهی بالفعل ساقط میشه، چون گفتیم تکلیف مالایطاق میشه. اما چون دخولش در این ملک غصبی به سوء اختیار بوده، حکم معصیت بر او جاری میشود. این حرفی کسانی که میگن حکم معصیت جاری میشه، مرحوم شیخ در اینجا میفرماید نخیر، حکم معصیت هم جاری نمیشود. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه ما در رابطه با این مسئله غصب دو تا عنوان بیشتر نداریم. یک عنوان عنوان غصب، یک عنوان عنوان تخلص. دو تا عنوان بیشتر نیست. عنوان غصب این می شود یک عنوان محرم، یک عنوان نامطلوب و قبیح. اما عنوان دوم که عنوان تخلص از غصبه، تخلص از غصب چیه؟ مطلوب مولا، عنوان خوبی است، این عنوان محبوب است. همان گونه که عنوان غصب یک عنوان نامطلوبه، تخلص از غصب که نقیض او هست، خب این لا محاله مطلوب میشه. پس ما دو تا عنوان بیشتر نداریم. حالا که دو تا عنوان بیشتر نداریم، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید این خروج کدام عنوان برش صدق میکند؟ آیا عنوان غصب یا عنوان تخلص از غصب؟ شکی نیست، شیخ میفرماید که این خروج عنوان تخلص بر او صدق میکند، و چون عنوان تخلص مطلوبه، پس بنابراین این خروج مطلوبه، دیگه حکم معصیت بر او جاری نمی شود. اون چیزی که حکم معصیت بر او جاری می شد، اون عنوان چی بود؟ عنوان غصب بود. اما در ما نحن فی، اون عنوانی که بر خروج منطبق می شود و صدق می کند، اون عنوان عنوان تخلص از غصبه. تخلص از غصب نقیض غصبه. وقتی که خود غصب نامطلوبه، نقیضش قطعا مطلوب خواهد بود. اینجا الان این خروجی که داریم عنوان تخلص بر او صدق می کند و این عنوان تخلص که بر او صدق می کند، پس بنابراین اون در اینجا چی میشه؟ مطلوب میشود. وقتی که مطلوب شد، پس حکم معصیت هم بر او جاری نمیشود. در واقع اگر بخواهیم حرف مرحوم شیخ را خیلی روشن و واضح بیان کنیم، باید بگیم نظر مرحوم شیخ این است که این آقا وقتی که از ملک قصبی داره خارج می شود، خداوند متعال به او ثواب می دهد. معصیت که نیست، معصیت حقیقی که نیست، معصیت حکمی هم که نیست، مطلوب 100% مولا هست و به همین جهت اینجا الان ثواب هم بهش می دهند، عقاب هم او را نمی کنند. این هم دلیلی که مرحوم شیخ در اینجا برای این قسمت بیان فرمود. خب در این رابطه که این قسمت دوم را براتون بیان کردیم که این خروج معصیت نیست، حکم معصیت هم برش جاری نمی شود، این بیان مرحوم شیخ. یه بیان دیگری در اینجا محقق نائینی اعلی الله مقامه دارد که خروج معصیت نیست، حکم معصیت هم بر او جاری نمی شود. و این بیانی که تا الان گفتیم بیان مرحوم شیخ بود. مرحوم نائینی در این قسمت بیان دیگری دارد. خب اول این بود که گفتیم خروج معصیت نیست، یا به تعبیر دیگر نهی بالفعل ندارد. در اینجا بیان مرحوم نائینی همان بیان مرحوم شیخ است که می فرماید خروج اگر بخواهد نهی بالفعل داشته باشد، در این صورت تکلیف مالایطاق می شود، همونی که شیخ فرمودن. اما در قسمت بعدی که این خروج حکم معصیت هم بر او جاری نمی شود، اینجا محقق نائینی یه بیان دیگری غیر از بیان مرحوم شیخ دارد. محقق نائینی می فرماید اگر بخواهیم بگوییم خروج حکم معصیت بر او جاری می شود، باید این خروج را داخل کنیم در قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اینو دقت بفرمایید، جلسه گذشته هم توضیح دادیم، الان هم باز انشاءالله توضیح می دهیم که مسئله روشن بشه. مرحوم نائینی می فرماید کسانی که مثل صاحب فصول و موافقان ایشان فرموده اند که این خروج در حکم معصیته، این نظریه به واسطه این قاعده است که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. بعد می‌فرماید که این قاعده هم تمام نیست، یعنی در ما نحن فیه این قاعده قابل اجرا نمی باشد، به همون بیانی که در جلسه گذشته گفتیم. الان هم انشالله یه مقدار توضیح میدیم، چون فرمایش مرحوم نائینی یه مقداری در اینجا پیچیده است، با این که جلسه گذشته گفتیم الان دوباره هم انشاءالله تکرار خواهیم کرد. ببینید مرحوم صاحب فصول می فرمودند این خروج نهی بالفعل ندارد، چون تکلیف مالایطاق میشه، ولی حکم معصیت بر او جاری میشه. چرا؟ می فرمود به خاطر این که این خروجی که این شخص داره انجام میدهد تصرف در ملک غیره، بدون اذن غیرم هست، پس بنابراین اینجا الان عنوان غصب بر او صادق می شود، ولی چون مکلف مضطره شارع او را نهی نمی کند، شارع او را نهی نمی کنه، اما این اضطرارش چون به سوء اختیار بوده لذا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، پس حکم معصیت در اینجا جاری می شود. محقق نائینی این قاعده را قبول داره که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، ولی می فرماید این مسئله خروج از ملک غصبی صغرای این قاعده نیست، قاعده خودش قبوله، اما تطبیق اون قاعده بر اینجا فی غایت الاشکال، میفرمایند نمیتونیم تطبیق کنیم. وقتی که این قاعده از کار بیفته دیگه حکم معصیت در اینجا جاری نمیشه. خب محقق نائینی میفرماید چرا این قاعده جاری نمیشه؟ میفرماید به خاطر اینکه قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار یه شرطی داره، شرطش اینه که اون عمل غیر مقدور باشد، یعنی مکلف کاری کرده که اون عمل از قدرت او دیگه خارج شده، دیگه قدرت نداره. مثال میزدیم، مثل کسی که مستطیع شده، واجب الحج شده، تأخیر انداخته تا روزهای پایانی، الان میخواد به حج بره، خب دیگه نمیتونه، نمیرسه، نمیتواند خود را به عرفه برساند که باید حج از اونجا توجه فرمودید انجام بشود، این نمیتونه خودش الان به اونجا برسانه، الان دیگه قدرت نداره. وقتی که این شخص قدرت نداره اینجا الان میگیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، میگیم الان که شما کاری کردی که عمل برای شما ممتنع شده و شما قدرت نداری اما عقاب میشوی، پس این قاعده شرطش اینه که این عمل به مرحله‌ای برسه که مکلف دیگه قدرت خارجی نداشته باشه. فرموده است اما در ما نحنفی این خروج از خانه غصبی اینطور نیست که مکلف قدرت نداشته باشه، خب میتواند از اینجا خارج بشه، خروج برای او ممکنه. چرا خروج برای او ممکنه؟ این قاعده الامتناع بالاختیار مال اونجاییست که خارجن دیگه قدرت نیست، مثل اون مثالی که گفتیم. اما در مسئله خروج که این شخص میخواهد از خانه غصبی خارج بشه، فلج که نشده، زمینگیر که نشده، پا داره، نیرو داره، قدرت داره، خب میتونه قدم بردارد و از ملک غصبی خارج بشه. چرا اینجا شما این قاعده رو منطبق میکنید؟ میگید الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. این هم استدلالی که در اینجا بیان شده. خب تا اینجا نظریه سوم را، استدلالش را بیان کردیم، الان وارد میشویم در بخش نقد این نظریه سوم. خب گفتیم نظریه سوم چند تا بخش داشت؟ دو بخش داشت. بخش اول این که خروج واجبه، بخش دوم این که خروج نهی بالفعل ندارد، حکم معصیت هم بر او جاری نمی شود. خب هم بر بخش اول اشکال شده، هم در بخش دوم اشکال شده که این اشکالات رو انشاءالله در جلسه آینده به حول و قوه الهی با هم گفتگو خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.